Arzu Mars.
به نام خدا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این هفته ارز و مرز از رادیو اقتصاد خوش آمدید. در این برنامه در پی برنامه پیشین درباره اهمیت توافقنامه اتحادیه اوراسیو صحبت خواهیم کرد. در این برنامه شما شنوندگان می توانید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 به طرح نظر دیدگاه خودتون هم بپردازید، همچنین از طریق سامانه 162 در انتظار اظهار نظر شما به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم هستیم. به این برنامه خوش آمدید. همطور که پیشتر هم اشاره کردم و در جریان هستید، این برنامه نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خود، تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و پیوسته میتونه منفعتی دوسویه و کارآمد برای اقتصاد ایران و کشورهای طرف تجاری اون داشته باشه. در این برنامه به ادامه صحبت‌های خواهیم پرداخت که درباره عضویت و اهمیت عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا می‌پردازه و از توان صادراتی کشور نسبت به دیگر کشورهای عضو سخن خواهد گفت. مهمانان ما در این برنامه آقای دکتر جعفری از نمایشگاه اوراسیا به عنوان رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه دعوت ما را پذیرفتند و همچنین آقای دکتر امید چوپانکاره، آینده پژوه و متخصص در حوزه بازارهای بین الملل. به هر دو مهمان گرامی سلام میکنم و خیلی خوش آمدید. دکتر چوپانکاره، از شما شروع کنم. وقتی از صنعت کشور صحبت میکنیم و همچنین کشورهای عضو اوراسیا، نیازمند مقایسه‌ای خواهیم بود. این مقایسه به ما چی نشون میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم، میهمان عزیز برنامه جناب دکتر جعفری و حضرت عالی. با توجه به اینکه اتحادیه اوراسیا شامل 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و با توجه به وسعت زیاد این کشور و بازار حدود 150 میلیون نفری که این اتحادیه داره، بیش از 150 میلیون نفر، به نظر میرسه که ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات به این اتحادیه وجود داره، به کشورهای عضو این اتحادیه، ولی این ظرفیت مخفول مونده و بیشتر در واقع صادر کنندگان، حالا چه تو بخش خصوصی و چه تو حوزه در واقع دولتی، هدف رو کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان و پاکستان و اینها قرار دادن، به خاطر حالا احتمالاً وجود مرز مشترک، امکان نقل و انتقالات مالی آسان‌تر و شناخت بیشتر این بازارها. ولی باید به این نکته توجه داشت که بازارهای اتحادیه اوراسیا هم بسیار در واقع ظرفیت بالایی داره و میشه با یک مطالعه بازار دقیق و با توجه به انعقاد این تفاهم‌نامه موقت در واقع توسعه صادرات رو رقم زد. و با توجه به اینکه توسعه صادرات در واقع عرض کردم اتفاق افتاده و آمارهایی هم که بررسی شده توسط سازمان توسعه تجارت نشون میده که در این مدتی که از اجرای این توافقنامه میگذره اتفاقات بسیار خوبی افتاده و در واقع تو برخی از محصولات به ویژه حوزه محصولات کشاورزی و صنعت لبنی شاهد این هستیم که توسعه صادرات خیلی خوبی داشتیم و ارقام خیلی ارقام خوبی هست که این میتونه به حوزه‌های دیگه‌ای هم در واقع که ما صادرات داریم و محصولات دیگه‌ای که تولید کشور هست را هم پوشش بده. منتها به نظر بنده نیازمند این هست که هم بخش خصوصی ما و هم بخش دولتی، یعنی ببینید بخش خصوصی شاید خیلی پیگیر این باشه، البته مطالبه به حقی هم هست که توقع دارن و در واقع انتظار دارن از بخش دولتی به ویژه از رایزنان بازرگانی که اطلاعاتی که در خصوص کشوری که درش به عنوان رایزن بازرگانی فعال هستن در اختیار بخش خصوصی قرار بدن، تو مطالعه بازار کمک بدن و مطالبی از این دست. اما به نظرم بخش خصوصی هم باید بسیار چابکتر و عملگراتر وارد میدون بشه و خودشون بر واقع بحث مطالعات بازار رو و شناخت بازار رو که به نظرم نکته بسیار مهمیه قبل از اینکه شما بتونید وارد یک بازار جدید بشید، اون هم بازاری مثل اتحادیه اوراسیا و به ویژه باز تاکید میکنم خود کشور روسیه که یک مختصات ویژه داره. به عنوان مثال تو حوزه لبنی خب برای این ورود به بازار استانداردهای بسیار سختگیرانه ای داره برای اینکه شما بتونید محصول رو به اون کشور صادرات انجام بدید. بنابراین بخش خصوصی باید بسیار فعالتر باشه. من یه مثال اگه بخوام خدمت دوستان عرض کنم، این که چند سال قبل من در این نمایشگاهی در بغداد شرکت کردم تو حوزه تجهیزات پزشکی بود و حوزه سلامت و دارویی. من شاهد این بودم که خب اون زمان این نمایشگاه تقریبا یکی دو سال بعد از بحث داعش اتفاق افتاده بود و هنوز اون فضای امنیتی در عراق بود. متاسفانه از دوستان در واقع کشور خودمون از بازرگانان بسیار افراد خیلی کمی شرکت کرده بودن و فقط در حد دو سه تا غرفه ما تو اون نمایشگاه داشتیم، اما کشوری مثل هند، ترکیه به ویژه، عربستان سعودی بسیار موفق عمل کرده بودن، خیلی حضور پرشوری داشتن، با اینکه میگم شرایط امنیتی بود و بالاخره شرایط عادی نبود برای اون کشور. بنابراین انتظار این هست که بخش خصوصی هم بسیار عملگراتر عمل کنه و وارد میدون بشه و خیلی هم منتظر حالا اینکه بخش دولتی بخواد کمک، البته وظیفه دولتی همه دولت ها این هست، اما بالاخره حالا اگر این فضا هم نیست خود بخش خصوصی میتونه که عملگراتر وارد میدون بشه.
آقای دکتر جعفری بهتون سلام میکنم و خیلی خوش آمدید به این برنامه. شما رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه اوراسیا هستید، ظرفیت های صنعتی کشورهای اوراسیا و ایران رو میدونیم، مزیت های مهم صنعتی ایران رو هم میدونیم و در این حال اینکه باید محصولات و صنایعی که رقابت پذیر هستند بتونن در اون بازارها پا بگذارن. ما هم کالا داریم و هم کالاهای صنعتی و صنایعی که حقیقتاً با همه نقصانهایی که فهرست میکنیم میتونن مؤثر باشن در اوراسیا، به اضافه اینکه ما خدمات فنی مهندسی و صنعتی قابل توجهی هم داریم. بازارهای پیش رو به ما چه نشانگرهایی رو عرضه میکنه از قابلیتهایی که ایران میتونه در اونها وارد بشه؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت عزت عالی، همکاران محترم، مهمان گرامی جناب آقای دکتر شوپانکاره و شنوندگان محترم. خدمتون عرض کنم که ما مزیت رقابتی الان تو خیلی از کالاها برای ورود به بازار اوراسیا داریم. تو همین حوزه خدمات فنی مهندسی ما واقعا حرف داریم برای گفتن، تو حوزه دانش بنیانی، تو حوزه تجهیزات و مساله ساختمانی، در حوزه محصولات حتی کشاورزی و غذایی، حالا بجز مثلا بگیم فرش ایران که برنده یا پسته ایران که برنده، ولی ما تو خیلی از این حوزه ها مزیت داریم. منتها ما
و اینا مزیت نسبی ارزشمند محسوب میشه؟
بله.
یا دوست داریم؟ چون دو تا مقوله خیلی مهم از تجاری و اقتصادی بینامله.
نه ببینید، بازار اوراسیا 180 میلیون نفره. این بازار حوزه اوراسیا مصرفگراست. ببینید کشور روسیه 260 میلیارد دلار وارداتشه، یک کشور بسیار مصرفگراست و ما تو خیلی از اقلامی که روسیه داره وارد میکنه از سراسر دنیا ما مزیت داریم. خیلی بده که فرض کنید سیب از ایتالیا یا از مصر بیاد و ما که کنار روسیه هستیم نتونیم این کار بکنیم. پس چه مشکلاتی وجود داره؟ مشکل عرضه وجود داره، مشکل معرفی کالا وجود داره. ما تو بحث معرفی خودمون ضعف داریم، یعنی تاجر روس نیاز به کالاهایی داره که نمیشناسه که ایران این کالاها رو داره. اینا کجا باید واقعا نشون داده بشه؟ اینا باید از یک نقطه‌ای شروع بشه، یعنی ما بتونیم خودمون رو خوب معرفی کنیم. اینا برای همینه که ما این نمایشگاه اختصاصی اوراسیا رو تصمیم گرفتیم که برگزار بکنیم که یک نقطه شروعی باشه، تجار اونا بیان با پتانسیل های صادراتی ما آشنا بشن و همچنین تجار ما با پتانسیل های صادراتی اونا آشنا بشن. بالاخره ما تو حوزه محصولات کشاورزی، همین روغن آفتابگردان تصفیه نشده، توی نهادهای دامی روسیه که از کشورهای قدرتمنده و ما هم بهش نیاز داریم. ما سالها میرفتن از یک کشتی 4 ما روی آب میمونده، از کشورهای بسیار دور میآوردن، در صورتی که ما کشور کنارمون همسایه سرمایه‌مون میتونه اینو تأمین کنه، کما اینکه ما میتونیم در حوزه تهاتر این کالال تهاتر بکنیم. ولی ما مشکل معرفی خودمون رو داریم، یعنی خیلی از کالاهای ما رو نمیشناسن و نمیدونن که ایران این کالاها رو داره.
ولی ما تشکیلات اقتصادی خیلی عریضه طویلی داریم، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، اینا فقط داخل رو نگاه میکنن، هیچ تعاملات بین‌المللی و ابزارهایی که در اختیار متخصصان هست. بسیاری از فهرست عناصر این سازمان‌ها رو نگاه بکنید، یک ذخیره زیادی از نیروهای انسانی با درجات تحصیلی متفاوتی وجود داره و مهارت تخصصی بسیار، اینا کار نمی‌کنه.
اینا با هم کار نمیکنه، به صورت تک تک بعضی جاها نیروهاشون همدیگر رو دفع میکنن. ما یه مشکلی الان وجود داریم، همشون به تنهایی واقعا نیتشون خیره، میخوان کار بکنن، ولی میبینی که یک سری انحصارگرایی یا این مسائل خیلی داره کشور ما رو اذیت میکنه. اتحادیه ها، تشکل ها، اینا به نظر من اگر یکی بشن، اهدافشون یکی بشه،
نه نیاز نیست یکی بشن، نیاز نیست یکی بشن،
اهدافشون
همون کاری که دنیا تجربه کرد، همون کاری که چینی ها دارن میکنن، هندی ها به عنوان قطب آینده این کارو دارن میکنن. ما باور بکنیم که همه اعضای یک تیمی میخوایم به یه هدف برسیم،
دقیقاً
نیاز نیست همه یکسان بشیم، ولی بدونیم که عضو یک تیم. یعنی واقعا اشکال اینه برای معرفی،
یکی از اشکالات واقعا اینه. ما باید، ممکنه که من این که گفتم بحث تیمه، یعنی این کار پروژه بزرگیه، یک تیم بزرگ میطلبه که هم بخش خصوصی، هم تشکل ها، هم دولت، اینا باید بیان در کنار هم، حداقل اهدافشون رو باید با هم یکی بکنن و در این راستا گام بردارن. بازار بسیار بزرگه، برای همینه که ما این نمایشگاه اختصاصی اوراسیا رو، برای اینکه یک نقطه شروعه، یک نقطه پایانی نیست.
الان خود شما این فهرست ظرفیت های مختلف و مزیت های گوناگون ایران رو دارید؟
بله بله، حوزه کشاورزی غذایی، حوزه مساله ساختمانی، ما تو حوزه مساله ساختمانی
بله.
ببینید من توی مسکو نمایشگاهی
شرحشو نمیخوام آقای دکتر، فهرستشو، چون باز بیشتر راجع به صحبت میکنم، میخوام میگم مثلا خدمات فنی مهندسی یا فرض بفرمایید در حوزه صنایع غذایی یا حوزه شرکت های دانش بنیان یا صنایع کلان دیگری که هستش مثل پتروشیمی، فولاد و غیره، اینها رو داریم؟
ما حوزه این یه حوزه‌ای هستش که شناخته شده، مثلا پتروشیمی که اما اتفاقا ما بحثمون همینه، میگیم اینا از ظرفیت‌های ما اطلاع ندارن و شاید خودمون هم نمیدونیم. ما توی بعضی از برخی از جاها ما ظرفیتمون صادراتیه و پتانسیلمون صادراتی رو خودمون هم اطلاع نداریم.
درسته. بیشتر در این باره صحبت میکنم. خانم آقایان، شنونده برنامه ارز و مرز هستید که نگاهی داره به فرصت ها، ظرفیت ها، چالش های صادرات و واردات و تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خودش، مشخصا درباره اعضای اوراسیا صحبت میکنیم که ایران هم یکی از این اعضا در این توافقنامه است. 3036-37 سامانه پیام کوتاه برنامه ماست.
ایران برای توسعه صادرات به هر کشوری مسیری رو طی می‌کنه، اما روش‌های بازاریابی صادراتی به کشورهای اوراسیا چیه؟ آقای سیدی، مشاور حوزه اوراسیا در سازمان توسعه تجارت، عنوان می‌کنه
بازاری است که خیلی رقبای دیگه دسترسی با تعرفه صفر به اونجا ندارند و ما و تجار ما و بازرگانان ما به زودی چنین دسترسی رو پیدا خواهند کرد. وقت به این علاوه کنیم که پتانسیل و ظرفیت افزایش تجارت بین دو طرف تا نزدیک به 30 میلیارد دلار، این برآوردها نشان میده که میتونه تجارت فیما بین افزایش پیدا بکنه، در حالی که الان این میزان نزدیک به 3.5 میلیارد دلار هست که بین دو طرف تجارت میشه. پس ما یک پتانسیل بسیار بالایی در این تعامل داریم و هم اینی که عزم جدی داریم هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی ایران هم اتحادیه اوراسیا، که این موافقتنامه رو تبدیل کنیم به موافقتنامه تجارت آزاد.
سپاس از شما که شنونده برنامه ارز و مرز هستید.
برنامه ادامه میدم. از رادیو اقتصاد در برنامه ارز و مرز آقای دکتر چوپانکار شما اشاره هایی رو داشتید. میخوام از فرصت استفاده کنم با آنچه که آقای دکتر جعفری اشاره کردن و آنچه که ما در دنیای خودمون میدونیم که در 14 ماه گذشته تحت تاثیر پاندمی کووید 19 هم بسیار تغییر کرد. آیا این موضوع تأثیری روی بازارهای صادراتی از جمله اعضای اوراسیا داره و ما باید چه مراقبت‌ها و دقت‌هایی رو داشته باشیم؟
طبیعتاً تفاوتی نمی‌کنه. وقتی که خب بالاخره پاندمی کرونا هست، همه کشورها متأسفانه تحت تأثیر در واقع کاهش روند صادرات در واقع محصولات خودشون هستن. ما هم از این هم مستثنا نبودیم، کشورهای اوراسیا هم همچنین. اما من یه آمار بخوام خدمتتون عرض کنم، در سال گذشته در سال 99 40,000 تن شیر و فرآورده‌های لبنی به همین 5 تا کشور اتحادیه اوراسیا صادراتش انجام شد و این رقم میتونه خیلی بیشتر از این باشه. ببینید تو حوزه صنایع غذایی صنعت لبنی رتبه اول رو داره، یعنی یک در واقع صادرات قریب 1 میلیارد دلاری داره که میتونه این بخش عمده ایش در واقع از بحث توسعه صادرات به حوزه اوراسیا باشه. اما متاسفانه خب کرونا، بحث تحریم ها و یک نکته دیگه من میخوام اضافه کنم. ببینید کار خوبی که بالاخره دوستانی که در دولت هستن انجام دادن، بحث تعرفه های ترجیحی، این خیلی خوبه، این لازم هست، اما کافی نیست. ما فقط مشکلمون بحث ثابت کردن تعرفه ها نیست، تعرفه های ترجیحی نیست. مشکلات دیگه هم هست که باید دوستان دولتی خب بیشتر تو اون زمینه کمک بدن. ببینید بحث نقل و انتقالات مالی بسیار نکته مهمیه و این در واقع حتما نیازمند این هست که علاوه بر این که دوستان در دولت رایزنی میکنن، مذاکره میکنن، توافقنامه موقت میبندن، تو بحث در واقع نقل و انتقال مالی هم به ما کمک بدن و بالاخره راهکاری پیشنهاد بدن، راهکاری ایجاد بکنن، مثل همین مشابه راهکاری که الان بانک‌های ایران با بانک‌های روسی دارن و بحث نقل و انتقال مالی رو خب به گونه‌ای تسهیل کردن. با کشورهای دیگه هم مثل بلاروس و اینها هم که عضو اتحادیه هستن باید این اتفاقات به نظر من بیفته. و یک بخش دیگه‌ای هم داره که باز من تأکید می‌کنم به صحبت گذشته، این که دوستان بخش خصوصی باید فعال‌تر عمل کنن. چرا؟
چگونه؟
عرض می‌کنم. ببینید تو حوزه لبنیات، تو حوزه صنعت لبنی، ما الان رقیب جدیمون در روسیه و اتحادیه اوراسیا ترکیه و چین هست. با شناخت بازار در واقع و سلیقه مشتری در این کشورها، چین و ترکیه در واقع تو حوزه بسته‌بندی و پکینگ بسیار موفق عمل کردن. اما متاسفانه ما هنوز تو، حالا من تو صنعتی که خودم در واقع کار کردم رو عرض میکنم، تو بحث پکینگ و بسته‌بندی ما بسیار ضعیف عمل کردیم و اصلا نتونستیم سلیقه مشتری رو، شاید محصول بسیار با کیفیتی داشته باشیم، ما الان شاید محصولات لبنیمون به مراتب با کیفیت تر از کشورهای رقیبمون باشه، اما چون نتونستیم در واقع یک بسته‌بندی صادراتی مناسب داشته باشیم، یک تبلیغات درست داشته باشیم، یک در واقع ورود به بازار داشته باشیم.
چی هستش این موضوع؟ مشخصا به نظر من
به نظرم این دیگه واقعا ربطی به دولت شاید خیلی نداشته باشه، این کمکاری خود بخش خصوصی است که باید فعالتر عمل کنه. به خاطر همینم عرض میکنم
بخش فعالتر باید تجهیزات تازه بخره یا وارد بکنه، یا
باید
در طراحی و بسته‌بندیش تجهیزات
نظر همینه کنه. یعنی حتما نباید شما تجهیزات رو عوض کنی، همین که شما ایده جدید داشته باشی، بری ببینی خب بقیه دنیا چه کردن تو بحث پکینگ و بسته‌بندی، از ایده های اونها استفاده کنی، از تجربیات موفق کشورهای دیگه استفاده کنی، این خودش میتونه راهکار باشه، حتما نیاز به هزینه کرد آنچنانی نیست. ولی خب دوستان یه مقداری باید چابکتر باشن و این عدم چابکی تو ایده پردازی و در واقع برندینگ به خصوص و بحث تبلیغات و ورود به بازار به نظرم بزرگترین ضربه رو داره با ما میزنه تو حوزه اوراسیا. این میشه با توجه به اینکه خب ما الان، حالا جدا از این بحث تعرفه ترجیحی، این توافقنامه، خب ما مرز مشترک دریایی داریم، بالاخره میتونیم خیلی راحت از حمل و نقل دریایی استفاده کنیم، برای این مزیت برای ما. این رو باید مد نظر داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری. از فرصت استفاده بکنم بازارهای صادراتی رو میخوایم بیشتر مورد توجه قرار بدیم. فاصله کوتاهی خواهیم داشت ولی ازتون میخوام درباره تاثیر کووید 19 بر این بازارها هم بپرسم. شنوندگان عزیز، شما هم میتونید اگر موردی در ارتباط با صادرات و تعاملات اقتصادی تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارید با 3036-37 برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد در میون بگذارید. خب آقای دکتر جعفری در خدمتتون.
خدمتتون عرض کنم که به حال کووید 19 تاثیر گذاشته بر کل دنیا، اما این طرف به دلیل واکسنی که در روسیه اومده و مسائلی که در کشور روسیه داره رو حوزه واکسینه شدن افرادش اتفاق میفته، تاثیرش به مراتب تو حوزه اقتصادی برای ما نسبت به بقیه جای دنیا کمتره. من این نکته میخوام استفاده کنم بگم ما نگاهمونو به غرب برداریم، یعنی الان منافع اقتصادی کشور ما ایجاد میکنه که ما این حوزه اوراسیا و حوزه CIS به خصوص حوزه روسیه تو حوزه اقتصاد بهش توجه ویژه بکنیم. من قبل از اینکه بیام اینجا جناب آقای خیرخواه پشت استدیو شما سفیر قرقیزستان تماس گرفت با من. من برام قابل باور نبود چون قرقیزستان کشور کوچیکه. سیک شرکت قرقیز اعلام آمادگی کردن که فعلا در حال حاضر تو این نمایشگاه اوراسیا شرکت بکنن. ببینید چقدر براشون تعامل با کشور ایران این پنج کشور مهم هستش. آقای دکتر اشاره فرمودن به لبنیات، بزرگترین رقیب ما تو روسیه بلاروس هستش و کشورهای بعدی هم ترکیه و چین، اما ما جایگاه لبنیاتمون الان در روسیه جایگاه بسیار خوبیه. شرکت های دیگه صادراتشون افزایش پیدا کرده و واقعا خواهان تو حوزه خامه و پنیر ما خیلی روسا، ما اونجا وقتی درخواست هایی کس به من تلفن میشه خیلی نیاز دارن و خیلی درخواست دارن که این اتفاق بیفته. بله حوزه های مثل پتروشیمی همیشه مورد علاقه بوده ولی ما تو حوزه های دیگه واقعا مزیت داریم ولی نمیدونیم خودمون که اونا خواهان این محصولات ما هستن. کجا باید این شناخته بشه؟ کجا کی باید اینا رو بشناسونه؟ بخش خصوصی باید.
هیچ بانک اطلاعاتی تعیین نشده.
دقیقاً نیست. یعنی ما بانک اطلاعاتی کاملی که اونا بتونن دسترسی داشته باشن نداریم. به همین دلیلم هم نمایشگاه اوراسیا رو ما پیش بینی کردیم که سازمان توسعه تجارت امت گمارد که الان هم واقعا شورای سیاست گذاری روش تشکیل شده که براش خیلی اهمیت داره. وزرای ما دعوت کردن از وزرای این کشورها بیان و اونا هم استقبال کردن و خدمتون عرض بکنم که این نمایشگاه و این رویدادها میتواند نقطه شروعی باشه برای معرفی کالاهای ما و حتی ما بشناسیم ظرفیت‌های اونا رو. ما خیلی از کالاهای اساسی رو داریم از خیلی از جای دنیا به سختی وارد میکنیم که شاید در همین کشورهای CIS بتونیم از طریق تهاتر انجام بدیم و خود این حوزه اوراسیا استفاده از ارزهای ملی رو برای ما آسون میکنه. چرا؟ چون استفاده از ارزهای ملی زیرساخت میخواد که با این توافقنامه اون زیرساخت دستیافتنیه و ما میتونیم که اثر استفاده از دلار رو به عنوان ارز بیاریم پایین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنونم از شما آقای دکتر جعفری رئیس محترم ستاد برگزاری نمایشگاه اوراسیا و شما آقای دکتر امید چوپانکار آینده پژوه و متخصص در این حوزه که دعوت ما رو پذیرفتید در این برنامه. امیدوارم شاهد رونق بیشتر، تحولات بهتر و البته سرعت گرفتن بسیاری از این موارد در تولید و صادرات ایران عزیز باشیم به همت جمعی همه فعالان. خانم آقایان، به اتفاق مهمانان در اینجا من ناصر خیرخواه در کنار همکارم آقای علی پناه تهیه کننده خانم محمدی صدا بردار. اوقات خوش رو براتون آرزو میکنم. مراقب سلامتی خودتون باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست برای اظهار نظر. خدا حافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
واکسن مدرنا، واکسن کرونای آمریکایی که با تعریف و تمجید رسانه‌های غربی و مقامات آمریکایی رونمایی شد و ادعا شد که واکسنی بی خطر و مطمئنه.
واکسن مدرنا که با استفاده از پیشرفته ترین فناوری‌های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در آمریکا تولید شده، پس از ایالات متحده و کانادا روز 6 ژانویه مجوز استفاده اضطراری در اروپا را نیز دریافت کرد.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از توافق وزارت بهداشت کشورش درباره سالم و مؤثر بودن واکسن ضد کووید مدرنا خبر داد
و امید جهان را برای مهار و پایان بخشیدن به پاندمی ویروس نوظهور کرونا تقویت کرد.
و حالا دولت ژاپن اعلام کرده که واکسن‌های مدرنای ارسالی به این کشور آلوده به ذرات خارجیه و همین موضوع باعث شده تا تزریق 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا به حالت تعلیق در بیاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها درباره اعتماد به غرب هشدار داده بودند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
و درست چند ماه بعد از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، واکسن‌های آمریکایی ارسالی به ژاپن آلوده توصیف میشه. و البته این اولین بار نیست که خبری درباره واکسن‌های آمریکایی به گوش میرسه. خرداد ماه امسال، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارشی از ارتباط التهاب قلب نوجوانان با تزریق واکسن فایزر رو پخش میکنه.
And one out of 50,000 people who got the shot had a problem like that where they had a temporary transient inflammation in the heart.
رسانه‌های غربی که واکسن مدرنا رو بی خطر توصیف کرده بودن، خودداری ایران از خرید واکسن‌های غربی رو اقدامی غیر کارشناسانه توصیف می‌کردند.
واکسن بخرید، یه طوفان توییتری راه
انداخت. ایران لازم است که در حال حاضر خیلی سریع به فکر این باشه که واکسن بخره.
ادعاهای بی اساس در جهت تشویش اذهان عمومی.
آزمایشی مایعی که قرار است به جای واکسن ایرانی معرفی شود
امروز و در برنامه تبلیغاتی آزمایش واکسن ایرانی کرونا.
این واکسن رو دارن به صورت احساسی و سیاسی دارن وارد مرحله انسانی میکنن.
و حالا همین رسانه ها سعی میکنن تا در برابر این رسوایی سکوت کنن و یا اون رو اتفاقی ساده جلوه بدن. رسوایی بزرگی که علت بی‌اعتمادی به غرب رو بهتر و دقیق‌تر به اثبات می‌رسونه.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
خبر.
ساعت 19 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. 32 مورد اجرای احکام قضایی به ارزش 3100 میلیارد تومان طی 5 ماهه نخست امسال در استان تهران. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از اجرای 32 مورد احکام قضایی به منظور رفع تصرف اراضی ملی